بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده می کرد. این گونه حرف هستند اما کمتر خوشبختانه.
و کوتاه اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران و ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تأثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
والا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال، نیروهای آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری بل اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده باید با جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه. صنایع افغانستان باید ساخته بشه. کشاورزی افغانستان باید راه بیفته. یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چنین کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و درود، من سعدیه تجلی نگاهی دارم به تحولات مهم هفته‌ای که گذشت. پنجشنبه 15 آگست مصادف بود به دومین برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. جشن فتح یا سوگواری سقوط، طالبان آنچه را استقلال افغانستان از اشغال خواندند در شهرهای افغانستان جشن می‌گرفتند. اما بسیاری‌ها در ماتم سقوط نشستند و زنان همچنان شعار مرد بر طالبان سر دادند. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. در این مدت بر مردم افغانستان چه گذشت؟ فضا برای زنان روز به روز محدودتر شد. فقر و گرسنگی از هر زمان بیشتر دامنگیر مردم شد. آزادی در هر قالبه از جامعه افغانستان برچیده شد و 8 میلیون انسان سرزمین خود را ترک کردند. در این برنامه با من باشید و روایت آنان را بشنویم که ترک خانه و میهن کردند و از چالش‌های غربت و تلاش‌ها برای بازسازی زندگیشان می‌گویند.
اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم.
در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین به قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین، ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن به عنوانی که شما یک زن هستین.
وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبا در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم‌ها در سرک در حال دوش بودن و داشتن فرار می‌کردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنها از جامعه.
من مجرد پیش پدرجان برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مرا اونجا چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با این چندم کارم میان هم رو چک کردن، مردن بستن بارم.
طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌ای که گذشت به تجلیل از 3 سالگی بازگشتشان به قدرت در افغانستان پرداختند. در بگرام، کابل و قندهار رژه نظامی برپا کردند، اسلحه و تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند و قدرت نمایی در جاده ها پرداختند و بشکه های ضرب انتحاری را به رخ مردم و جهان کشیدند. بر رغم خودشان استقلال افغانستان را تجلیل کردند و آن را تبریک گفتند.
الحمدلله دموغا پا سیدی استقلال درای ما کلیزه ده، یعنی درختر موږ ډیر خوشاله یو، منځ موږ زیات ورته خوشاله یو او ډیر ورته خوشاله یو، د ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم.
اما دختر در کابل میگوید برگزاری این مراسم سبب ایجاد وحشت در میان مردم شد و خیلی ها حتی نتوانستند از منازلشان بیرون شوند.
امروز کابل و تمامی ولایت افغانستان شاهد یک رویداد متفاوت دیگری بود. البته تا دو سال گذشته هم این روز را با شکوه تجلیل میکردند، اما امسال نسبت به سالهای گذشته این روز را با جشن و پایکوبی، فیرهای شادیانه و تدابیر امنیتی بیشتر این روز را در سراسر نقاط افغانستان جشن گرفتن. البته با امو شدت تدابیر امنیتی که اینا داشتن، ترس و بیم مردم از این روز بیشتر بود و مردم را به این مشکل روبرو ساخته بود که حتی شاید اینا بعضهایشان از خانه هایشان بیرون نمی شدن. اما این روز را اینا رخصتی عمومی دولت این روز را اعلام کرد و چه دوایر دولتی یا شخصی باید این روز را در رخصتی عمومی به سر می بردن و بسیاری جا هم تعطیل بود، یعنی تعطیلات در سراسر افغانستان بود. اما در کابل البته چیزی که بسیاری مردم نگران ساخته بود این بود که بسیاری از داروخانه هایی که باید همیشه باز باشه به دلیل اشد ضرورت مردم که نیاز مردم نیاز به دوا دارن، حتی بسیاری از دواخانه ها هم در بازار اینا بسته بود و این روز نسبت به روزهای عادی دیگه یعنی بسیار تفاوت داشت.
هبت‌الله خونزاده رهبر طالبان که هنوز چهره خود را در محضر عام نمایان نمی کند و فقط در مناسبت‌های ویژه از او شنیده می شود، نیز در یک پیام صوتی دیگر با مناسبت 30 سالگی حکومت طالبان بر تحکیم شریعت در افغانستان تاکید کرد و افراد خود را به تامین عدالت و دوری از تفرقه دعوت کرد. شماره هم به این باورند که حاکمیت 3 ساله طالبان در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری به دنبال داشته است و نباید آن را نادیده گرفت.
اسلامی امارت 3 کاله پرکیگی په 3 کلونو کې ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي. تر ټولو مهمه سوله، امن، ټیکاو، د جګړې هغه بدې ناخوالې، بدمرغۍ، دغه ټغر ټول شوی. د بهرنیانو عسکر پوځونه هغه ووتل. په لویه کې افغانان په تیرو 4 لسیزو کې په لومړي وار باندې په خپلو کې د سولې او د امن په ټغر سره ناست دي. ولې د دې پرمختګونو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موږ وینو؟ په دې ناخوالو کې لومړی د حکومت د مشروعیت نشتون، چې په لویه کې د بهرنیانو لخوا نه بندیزونه دي، د رسمیت نه موجودیت، ملګرو ملتونو چوکۍ نه ورکول دي. په کور دننه هم موږ له هم سرپرسته اداره لرو، موږ یوه قانونمنده اداره او حکومت نه لرو. د ملي سیاسي اجماع تشه محسوسیږي، د بیکارۍ کچه ورځ په ورځ غوښنه کیږي، د اقتصادي زوړ سره وطن مخ ده. دغه ټول مسایل په یو نه یو ډول باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 3 کلونو کې رامنځته کیږي په هغو باندې خپل سیوری غوړولی. ښه به دا وي چې موږ په کور دننه باندې د یو ملي اجماع له مخې نه یو قانونمنده اداره رامنځته کړو، د سرپرستۍ ادارې څخه تیر شو، دایمي حکومت راشي، کورنۍ مشروعیت لوړ کړو تر څو وکولای شو نړیواله بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړو، او دا اوسنۍ ستونزې پرې نه ږدو چې 3 کلو څخه تیرې شي. 3 کاله 15 اگست باندې پوره کیږي، ولې د 4 کال لپاره همدا نن هم فرصت ده چې موږ تصمیم ونیسو. هغه ستونزې چې په موږ پورې اړه لري، په افغانانو پورې اړه لري، د اسلامي امارت په چارواکو پورې اړه لري، هغه ستونزې خپله حل کړو، پرته له دې نه چې نړۍ ته موږ سترګې په لاره شو یا د نړۍ له خوا نه یو حل لاره په موږ وتپلی شي.
در راستای کنار گذاشتن زنان باز هم دیده شد که در این مراسم و گرد همایی ها هیچ زنی حضور نداشت و یادی هم از آنها صورت نگرفت. این در حالی است که از زمان قدرتگیری طالبان در افغانستان فضا برای زنان روز به روز تنگ‌تر شده است و فعالیت‌های زنان محدود. آموزش، ورزش و کار از زنان گرفته شده است و بسیاری از زنان با مشکلات روانی سر دچار شدند. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که یافته های این نهاد نشان میدهد 68% زنان در افغانستان دچار اختلالات روانی هستند.
Just to give some context, 3 years ago,
فقط برای ارائه مثال 3 سال پیش یک زن در افغانستان از نظر فنی میتوانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود. حالا ممکن است حتی نتواند تصمیم بگیرد که چه زمان برود و مواد غذایی بخرد. حالا نمیگویم از 3 سال پیش اوضاع بهتر بود. نبود. در ارتباط با از دست دادن حقوق داده های ما همچنین به یک بحران فزاینده سلامت روان اشاره می کند. 68% از زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند از سلامت روانی بد یا بسیار بد برخوردارند و 8% از زنان گفتند که حداقل یک زن یا یک دختر دیگر را می شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
از سوی دیگر خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم عملکرد طالبان در قبال زنان را تقبیح کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند و این جنایت را بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران مرتکب می‌شوند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده ابراز کرده است که طالبان در 3 سال گذشته نقش زنان در تمامی بخش‌های زندگی را محدود کردند. فرشته عباسی پژوهشگر در این سازمان میگوید وضعیت افغانستان یک تصویر تاریک است و 15 آگست روز سیاهی است و به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشته شود.
یکی از بدترین بحران‌های بشری را دارن تجربه میکنن. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده 23 میلیون از نفوس افغانستان که بیشتر از نصف جمعیت کشور است با خطر گرسنگی در امسال روبرو هستند. در کنار از او افغانستان تنها کشوری است که زنها و دخترها بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارند و فرصت‌های شغلی دسترسی ندارند و در موارد خیلی از ولایت‌های افغانستان حتی آزادی گشت و گذار ندارند، نیاز دارند یک مرد و محرم همراهشان باشه وقتی اینا سفر میکنند، حق اعتراض ندارن، حق اختیار پوشش و لباس خود را ندارن و با زنایی که ما در داخل افغانستان صحبت میکنیم وضعیت را مثل یک زندان توصیف میکنن، یک زندانی که در او اینا هیچ جنبه ای از زندگی اجتماعی ندارن و هویتشان به عنوان یک زن زیر سوال رفته. در 3 سال گذشته دیدبان حقوق بشر این نقصهای حقوق بشری را به شکل جدی مستندسازی کرده و ما دادخواهی کردیم. بازداشت‌های خودسرانه خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و معترضین را ما مستندسازی کردیم. در اکثر موارد این افراد بدون هیچ پروسه قانونی بازداشت شدند، مدت‌ها در توقیف‌خانه ها نگه داشته شدند، شکنجه شدند و در مواردی حتی به شکل فراقانونی کشته شدند. خصوصا کارمندای دولت سابق افغانستان به شکل خاص افسرهای نیروهای امنیتی سابقه.
همینطور گزارش جدید افغان ویتنس، یک سازمان پژوهشی مستقر در بریتانیا، از وقوع روزانه موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تحت حاکمیت طالبان پرده بر می دارد. در این گزارش آمده که زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی در افغانستان رنج می برند. میترا قطب از پژوهشگران این سازمان می گوید وضعیت برای زنان در افغانستان روز بر روز بدتر شده است.
شکل دوامدار گسترده مورد خشونت قرار گرفتن و قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بودن، از جمله 332 زن کشته شده که نشان می دهد مورد زن کشی در افغانستان یا فمیساید اتفاق افتاده و همچنان یک یافته های افغان ویتنس نشان می دهد که 60% عاملان خشونت مبتنی بر جنسیت طالبان هستند و 90% عاملان خشونت جنسی همچنان طالبان هستند. و یکی از یافته‌های دیگه افغان ویتنس نشان میده که تظاهرات زنان به شکل چشمگیر کاهش یافته. تظاهرات زنان که در سال 2021 بیشترین در بیرون از خانه ها در جاده ها صورت میگرفت، در حالی که در سال 2024 ما میبینیم که 94% تظاهرات از داخل خانه ها و در مکان های بسته صورت میگیره و دلیل هم این است که زنان به خاطر ترس از تعقیب طالبان، به خاطر ترس از بازداشت، بسیار از تظاهرات خود و در خانه ها انتقال دادن، در خانه ها انجام میدن و فلم های زیاد در شبکه های اجتماعی نشر میکنن. با وجود ده ها فرمان سرکوبگرانه و تبعیض آمیزی که طالبان بر علیه زنان افغانستان اتخاذ کردن، با وجود از هم زنان در افغانستان به اعتراضات خود ادامه میتن.
طالبان همواره تاکید دارند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما زنان هم خاموش ننشستند. اعتراضات آنها بر وضعیت حاکم در افغانستان همچنان ادامه دارد، در داخل و در بیرون از کشور. در 3 سال گذشته هر نوع اعتراض در افغانستان به شدت از سوی طالبان سرکوب شده است و معترضان زندانی، مجازات، شکنجه و حتی هدف آزار، اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفتند. اعتراضات خیابانی در اوایل حاکمیت طالبان به خانه ها رفت و از خانه ها به فضای مجازی. دختر در قلب افغانستان با نام مستعار و از طریق انیمیشن آنچه می خواهد را این گونه بر رخ جهان می کشد.
لشکر یو دی پوهنی مشتاری رناکو وطن
رناکو. او هزاران دنبال کننده دارد و از گرفتن نام و نشان دادن چهرهش می حراست. او مانند میلیون ها دختر دیگر آرزوی آزادی دارد. اما در بیرون از مرزها اعتراضات با شعارهای واضح‌تر و صداهای بلندتر همراه بوده است. اینجا پاکستان است و ده‌ها زن گرد هم آمدند و علیه حکومت طالبان شعار می‌دهند. خواسته های زنان یکی است: طالبان را به رسمیت نشناسید و زنان را نادیده نگیرید. وحید امیری از زنان معترض افغانستان که زندان طالبان را هم تجربه کرده است میگوید ایستادگی زنان بهترین مقاومت علیه این حاکمیت است.
و تمام مردم افغانستان و زنان افغانستان، کودکان افغانستان، آن گونه که امروزه یک حق بشریت و حق انسانیت هسته به او دست یابند و یک زندگی آزاد و یک زندگی که بتانند در اون سرزمین این حق انتخاب داشته باشند. ما مبارزه ما، مقاومت ما به این خاطر است که مردم افغانستان حق انتخاب داشته باشند و ما پیام به دشمن داریم که ما به هر گونه که باشه، در هر جایی که باشه استادگی میکنیم و حرف از مقاومت میزنیم. زنده باد زنان معترض افغانستان، زنده باد مردم افغانستان، مردمی که اگرچه امروز در خیابان صدای خود بلند کرده نمیتونن، اما در هر جایی که باشن، در هر مکانی که باشن صدای آزادیشان بلند است.
شبانه که در ایران مهاجرت میگوید حذف زنان در افغانستان را هرگز نخواهیم بخشید.
زنان افغانستان در 15 آگوست بعد از سپردن افغانستان به طالبان و معامله ننگین دوحه و یک سرنوشت کاملا تاریک، نابخشودنی و فراموش نکردنی رسیدن. زنان افغانستان به گونه سیستماتیک و به گونه کلی از جامعه حذف شدن، از تمام حقوق انسانیشان محروم شدن و ما هرگز نمی بخشیم و نفراموش میکنیم.
سه سال حاکمیت در افغانستان میلیون ها انسان آن سرزمین را خانه بدوش و روانه غربت کرده است. از 15 آگوست 2021 در افغانستان تا حال مردم در تقلای ترک خانه ها و هنوز هم دنبال راه برای بیرون شدن از این کشورند. با گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2020 تا اکنون 8 میلیون شهروند افغانستان این کشور را ترک کردند. این 8 میلیون نفر کیها بودند و کجا رفتند و مشغول چه کاری هستند؟ در میان آنها سیاستمداران، ورزشکاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، هنرمندان و خیلی هایی که در 20 سال گذشته دانش آموخته بودند، کار میکردند و تصویر افغانستان را تغییر داده بودند. با شماری از آنها صحبت کردم، پرسیدم چی بر سرشان آمد و تجربه مهاجرت چگونه است. شوبیا بارکزای سیاستمدار فعال و نام‌آشنای افغانستان حالا در بریتانیا زندگی میکند. او از این میگه که چرا رفتن را بر ماندن در افغانستان ترجیح داد.
مانند میلیون ها زن دیگه افغانستان محکوم به کنج خانه ماندن می بودم. اجازه آواز بلند کردن، صدا بلند کردن نداشتم. البته طبیعت ماجراجو و مبارزه طلب من نمیتانست که او حاکمیت که از مردم نباشه، بر مردم نباشه و به خاطر مردم نباشه برش لبایک بگویه. اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم. و برون آمدن از افغانستان هم چلنج های زیاد خود داره. من فکر میکنم بر همه اونهایی که خواهی نخواهی مجبور به ترک وطن شدن، یعنی به رضا و رغبت نه بلکه نوع مجبوریت بودن و در تبعید به سر میبرن، دست پنجه نرم کردن با شرایط اقلیمی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی جامعه دیگه کاملا دشوار هست.
تحمیل آزمانی خبرنگار جوان است که مدت زیر حاکمیت طالبان در افغانستان خبرنگار بود. او از تجربهش از روز که طالبان به کابل آمدند میگوید.
تحت حاکمیت طالبان باید یادآوری بکنم که بدور از مشکلات نبود، چون ما در دوره حاکمیت طالبان که هنوز هم جریان داره در افغانستان متاسفانه، از سانسور شدیدی که حاکم بود بر رسانه ها گرفته تا عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مخصوصا خبرنگاران زن، که ما چندین کیس شاهد بودیم که وقت خبرنگار به کنفرانسی که به خاطر پوشش می رفت مراجعه می کرد با عنوانی که یک دختر خانم بود و یا زن بود، نمیتونست که در او کنفرانس اشتراک بکنه و تنها دلیل هم اهمی مورد بود. و همچنان میتونم از اجباری شدن ماسک بر خبرنگاران و مجریان زن در افغانستان اشاره بکنم که در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یا یکی میرین به قبل پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین. و چون نفس کار و نفس همین محدودیت واضح بود که حذف سیستماتیک زنان از هر حوزه کاری هست، ما تصمیم گرفتم که همچنان با کارم به عنوان مجری برنامه سیاسی و خبری روی پرده تلویزیون ادامه بدم، چون نفس کار را ما درک کرده بودیم و می دانستیم که چی هست.
تحمیل فعلا مقیم فرانسه است و همچنان مشغول کار خبرنگاری. او در مورد زندگی در غربت میگوید.
کشور دیگری که دور از کشور خودت است، دور از زادگاه خودت است، از زندگی کردن در او جغرافیا گرفته تا قبول کردن در قبول شدن یا قبول کردن اجتماع دیگری، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ فعالیتی یا هر بخش دیگری، کار ساده و آسانه نیست. چه رسد به این که شما بخواید در اجتماع همچنان به عنوان یک فعال ادامه بتین، کار ساده و آسانه نیست. من فکر میکنم که مهاجرت تنها راه به خاطر گریز از وضعیت نابسامان و غیر قابل تحمل کشورمان بوده که ما مجبور به انتخاب او شدیم. و من فکر میکنم که کار آسان نیست که شما همچنان در کشور دیگری از نقطه صفر بخواین شروع بکنین و همچنان برای هم نسلانتان، برای آنانی که چشم و گوششان به سمت شما است و ممکن است امید بسته باشن، به عنوانی که شما صدای او تعداد از زنان و دختران یا صدای او تعداد از هم نسلانتان باشین که امروز مورد ستم قرار گرفتن، همچنان یک بار سنگینی است که شما باید او را با خودتان حمل بکنین.
مرزی حمیدی تکواندوکار است و در حال حاضر در فرانسه زندگی میکند. او چشم دیدهایش از روز آمدن طالبان را چنین توضیح میدهد.
زمانی که طالبان آمدند، روزی که آمدند، وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبان در سرک هستند، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدند و قدرت رو به دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار میکردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنا از جامعه و از تمام جا. و در حال حاضر من در پاریس هستم، در تبعید دارم زندگی میکنم، هنوزم که هنوز از قلب و روحم با افغانستان است و هر روز زندگی مبارزه است، ورزشم همه کار مبارزه است به ضد گروه تروریستی طالبان و برای زنان افغانستان که صدای وا باشم و بتانم کل مدر کنار هم به این ظلم خاتمه بتیم.
هنرمندان نیز در این 3 سال از تبعیض در امان نبودند. موسیقی کامل ممنوع شده و بقیه فعالیت‌های هنری نیز به شدت با محدودیت مواجهند. اجمل حقیقی طراح مد و مدل است. او به فعالیت‌هایش در یوتیوب مشهور است. وقتی طالبان به قدرت برگشتند، اجمل با تیمش ویدیوهای سرگرم کننده در چینل یوتیوب پخش می‌کرد.
سلام بده باز بیره بخو.
یک سلام خاص بر وطن‌دارای عزیز ما در کجای ژاپن هستند.
اما این شادی ها و لبخند ها پایدار نبود و او همکارانش دستگیر شدند و چندین ماه در بند طالبان بودند.
در ویدئوی نشر شده ما آیات مبارکه قرآن تبیین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. میخواستم فرهنگ و ارزش های بیگانه ها را در افغانستان پیاده کنم. از آن بابت نیز از امارات اسلامی معذرت میخواهم.
اجمل هم رخت سفر بست و حالا در جرمنی زندگی میکرد. با او صحبت کردم و از او در مورد تجربه بازداشت و زندانی شدنش در افغانستان پرسیدم.
روز پنجشنبه بود فکر میکنم، ساعت 3:30 بجه بود، برای من از استخبارات زنگ آمد، گفت خودت برای فردا استخبارات بیا، قرار است که با خودت یک دیل کاری داشته باشیم به خاطر فعالیت ها و کارهای اینایتون. من گفتم حتماً فردا میاییم. زمانی که زنگ و تماس اینا آمد، حدوداً یک سال بعدش یک تماس دیگه من دریافت کردم و در اون تماس برای من گفته شد که یکی از عکس‌های خودت روی میز گرفتاری ها است و قرار است خودت هر ثانیه احتمال از این میره که گرفتار شوی و به زندان بری. من باورم نمیاد. گفتم بخواهم رای استخبارات یک ساعت قبل به تماس بود و هیچ کدام موضوعی نبود و قرار است من فردا به استخبارات برم. چرا؟ مشکل چی است؟ دلیل چی است؟ به کدام دلیل من دستگیر میشم؟ خب پس من به استخبارات تماس گرفتم. گفتم برای من زنگ آمد که من دستگیر میشم. گفتم به خنده برشان گفتم در زبان پشتو هم روشن صحبت کردم. مملکه کما خبره وی چی؟ یعنی بازی خبره و که مجرازی قرار بود. من لباس های اینای خدا آماده کردم. گفتم خب چون صبح وقت به استخبارات میریم لباس های خدا بسپاله میکنم. لباس های اینا رو آماده کردم. خب کم کم ساعت شدیم. یک زمان ساعت 5:30 صبح بود که دروازه ما تک تک شد. دروازه خانه همین دروازه تک تک شد. شمای ما از خواب خیستم. گفتم کی هست این دروازه دیم وقت صبح. برادرم از منزل، چون خانه ما 4 منزل بود، از منزل دروازه رو باز کرده برادرم و برای از امارات آمده بود. امارات اسلامی تقریبا حدودا 8 تا 10 جر بودن و خانه محاصره بود و تلاشی است. من گفتم تنها خانه ما تلاشی است یا خانه همسایه هم؟ گفتم تنها خانه ما. من عاجل که در فامیل مستقیم تسگیر میشه. من از این منزل اول برادر من دیده که قضیه رو برای من گفت و منزل دو رفتم. قرار بود که پدر جان خودم بگویم که تو نگران نباش، من میرم شاید به کماندانی اوزه برم، یک سوی تفاهمی اگر باشه او رو حل کرده پس دوباره میاییم. من مجرد پیش پدر جانم برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالون اتاق خانه ما مرا مجابل چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با این چندم کارم میان هم رو چک کردن، مردن بستم بارم. چندین ریاست استخباراتی بودم، بالاخره باز مرا به پلچرخی، به زندان پلچرخی انتقال دادند.
اجمل حقیقی به خود و زندگیش در افغانستان سر و سامان داده بود و شاید هرگز فکر نمیکرد که روزی همه چیز را پشت سر گذاشته و ترک وطن کند. از او از زندگی در مهاجرت پرسیدم.
به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک مدل، ولی شعار من میشه ای بوده که من گرد خاک افغانستان به هیت نه به اروپا میتونم نه به امریکا. ولی یکان وقت زندگی واقعا بازی جالب و عجیبی را برایت انجام میده. قسمت نصیب ما نبود بیشتر در افغانستان زندگی کنیم.
15 آگست 2021 خاطرات و تجارب میلیون ها افغان و ویژه شهروندان کابل را در دل خود جا داده است و بیان همه آنها ساعت ها زمان می برد. سپاس از این که با من همراه بودید. تا روز هفته می دیگر.